فاسد باشند ولو بیدین باشند و جائر باشند، بتوانند مردم را وادار کنند به یک چنان فاجعه عظیمی، کشتن پسر پیغمبر، پسر فاطمه زهرا، مگر شوخیه؟ یک ملت اون وقتی منشأ همه مفاسد خواهد شد که اخلاق او خراب بشود، و این را امام سجاد علیه السلام در چهره جامعه اسلامی تفرس کرد و کمر بست به اینکه این چهره را از این زشتی پاک کند، اخلاق را نیکو کند. لذا دعای مکارم الاخلاق هست. دعای مکارم الاخلاق دعاست اما درس است.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
دیدار و گفتگوی رئیس جمهور منتخب با بازاریان و کسبه تهران. رئیس شورای راهبری انتخاب کابینه دولت 14 نیز از اقدامات و جلسات این شورا گزارش داد.
در تازه ترین حملات رژیم سکیونیستی به غزه، یک نوزاد شیرخوار به شهدا پیوست. گرمای هوا و قحطی و بی‌آبی در غزه همزمان با ادامه جنایات سکیونیست‌ها بلای جان کودکان فلسطینی شده.
قوت گرفتن کنارگیری بایدن از رقابت‌های انتخاباتی با زمزمه‌هایی از نامزدی کامالا هریس به عنوان نامزد دموکرات‌ها. توصیه رهبر اکثریت دموکرات در مجلس سنا به بایدن برای کنارگیری از انتخابات.
و در پیک نیمروزی از تولید سالانه 1,000,000 تن کاتود مس می‌شنوید. کاتود مس در صنعت حمل و نقل و سوگیری برقی و ساخت و ساز کاربرد دارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 14 رادیو ایران خوش آمدید. خانم ارمی و من صالحی در خدمت شما هستیم با این بخش خبری.
رئیس جمهور منتخب با حضور در مراسم عزاداری 12 محرم بازاریان بی‌واسطه دغدغه‌های شماری از کسبه و نمایندگان بازار تهران را شنید.
یک سنت 110 ساله در بازار تهران، پاسوعا و عاشورای حسینی که فرا می‌رسد، حجره‌ها تعطیل می‌شوند و در بازار سیاه‌پوش دسته‌های عزاداری سینه زنان برای سید و سالار شهیدان سوگواری می‌کنند، مثل اینجا در تیمچه حاجب الدوله. امروز اما بازار میهمان ویژه داشت، رئیس جمهور منتخب. آقای پزشکیان همان ابتدا و پیش از حضور در مراسم عزاداری پای درد و دل بازاریان نشست.
ما 10,000 واحد تولید کننده داریم، اینا به اندازه 10 گردن کلفت مالیاتی مالیات میدن. ما به جای اینکه اون گردن کلفت مالیاتی رو بگیریم، میایم این 10000 واحد تولید کننده خرد رو تحت فشار قرار میدیم.
چه پروانه هم دارن، جوازاشون هم دارن، مالیاتاشون هم پرداخت میکنن.
خدا بر.
بیشتر از هم. از تجربه کسبه، از تجربه معتمدین، اومنا، اصناف استفاده بکنی آقای دکتر. شما البته همیشه همین
همه امین مردم هستن.
سابقه خوبی دارین. امیدوارم که این بازار رو فراموش نکنین آقای دکتر.
تمام مشکلات رو ما احصا کردیم، مکتوب بهتون میدیم، وقتتون امروز اینجا نمیگیریم، ولی مشکل زیاده، درد زیاده، ما امیدواریم.
پس از شنیدن درد دل، اما رئیس جمهور منتخب هدف از حضورش در جمع کسبه بازار را این گونه توصیف کرد:
حالا که من اینجا اومدم برای رأی که نیومدم.
نه
بس اومدم خدمت شما.
از شما.
این نهضت ادامه داره. قطعا مملکت رو تولید کننده و صادر کننده اداره میکنه. ماها وظیفه‌مون اینه که بستری آماده کنیم، شما کارتون رو درست انجام بدید.
آقای مسعود پزشکیان همچنین گفت اداره کشور در گروه رونق بازار و رونق تولید است و ما مشکل بازار را مشکل کشور می‌دانیم و برای حل این مشکلات تلاش خواهیم کرد.
اگه شما کار رو درست انجام بدید، بازار رونق داشته باشه، خرید و فروش باشه، تولید باشه، مملکت خوب اداره میشه. ولی اگه اینجا مشکل داشته باشه، مملکت مشکل داره. بنابراین هر کاری از دست ما بر بیاد که روند رو برای کارهای شما تسهیل بکنیم که راحت تر بتونید کاراتون انجام بدید، انشالله این کارو خواهیم کرد.
رئیس جمهور در ادامه گفت دولت 14 وظیفه خود میداند تسهیل امور را برای رونق تولید در دستور کار قرار دهد.
رئیس جمهور منتخب در جمع بازاریان تهران گفت دولت 14 تلاش میکند تا تمامی مشکلات موجود بر سر راه اصناف و بازاریان را با کمک خود آنها حل کند. مجید اخوان، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس شورای راهبری انتخاب کابینه دولت 14 در برنامه گفتگوی ویژه خبری برنامه‌ها، اقدامات و جلسات این شورا را درباره دولت جدید تشریح کرد. آقای ظریف گفت پاک دستی و صداقت، داشتن نگرش ملی و نداشتن گرایش قومیتی و تعهد به اسناد بالادستی از شرایط حضور در کمیته‌های انتخاب کابینه است.
یه روند جدیدی شروع شده.
رئیس شورای راهبری دوره انتقال دولت 14 در برنامه گفتگوی ویژه خبری با بیان اینکه 5 کارگروه تشکیل شده، این شورا را بازوی مشورتی توصیف کرد.
انتخاب وزرا حق رئیس جمهوره. ما یه بازوی مشورتی هستیم که در واقع داریم مشورت میدیم به رئیس جمهور و چند گزینه رو به ایشون پیشنهاد
میدیم. آقای ظریف گفت روند انتخاب اعضای دولت 14 به صورت شفاف صورت میگیرد و برای انتخاب اعضای کابینه 4 خط قرمز داریم.
مثل پایبندی به مبانی جمهوری اسلامی و اسناد بالادستی، یا پایبندی به گفتمان رئیس جمهور جدید که گفتمان عدالت محور هست، پاک دستی، صداقت. این یعنی اگه کسی نداشته باشه اصلا دیگه ما سایر سنجه‌ها رو راجبش بررسی نمی کنیم، به تو میشه، تمام میشه. یکی دیگرش هم نگرش ملیه.
آقای ظریف تاکید کرد گروه های سیاسی، صنفی و شخصیت های متفاوتی از روند شورا استقبال کردند. آقای ظریف به این نکته هم اشاره کرد که دولت 14 ائتلافی نیست.
کابینه ائتلافی نمیتونه کار بکنه، باید یه کابینه منسجم باشه، اما کابینه ای که از همه نیروها بهره‌مند شده.
آقای ظریف همچنین در ادامه گفت در هر کمیته یک سهم برای نمایندگان جبهه اصلاحات در نظر گرفته ایم.
از اعضای ستاد آقای دکتر پزشکیان ما اینجا نماینده داریم، به خاطر اینکه اینا افرادی هستن که توی مردم حضور داشتن، نگرش های مردم رو میدونن، نگرانی های مردم رو میدونن. لذا این یک سهم خواهی نیست، در واقع یک انتقال در واقع ملاحظات و نگرانی ها و دلمشغولی های مردمیه که با این دوستان ما در این 3-4 هفته در تماس.
رئیس شورای راهبری انتخاب کابینه دولت 14 با بیان اینکه تعیین وزرا و رؤسای معاونت‌های سازمانی در اولویت است گفت هنوز این لیست نهایی نشده و تمام اسامی منتشر شده و گمان زنی‌ها بی اعتبار است.
درباره شورای راهبری انتخاب اعضای دولت 14 در شب‌های آینده گفتگوهای کارشناسی رو شاهد خواهید بود که در همین گفتگوهای کارشناسی دیدگاه‌های مختلف رو درباره فرآیند شکل‌گیری شورای راهبری و کمیته‌های پنجگانه و نحوه گزینش افراد مطرح خواهد شد.
خادم جعفری، خبرگزاری صدا و سیما.
سازمان هواشناسی پیش بینی کرد بیشینه دمای هوای شماری از شهرهای کشور در استانهای ایلام، خوزستان، بوشهر، فارس، کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان امروز به بالاتر از 45 درجه خواهد رسید. در 24 ساعت گذشته شبانکاره و برازجان در استان بوشهر گرمترین مناطق کشور بودند. به منظور مدیریت مصرف و پایداری شبکه برق کشور، ادارات و بانک‌های استان‌های مرکزی، قم، کهگیلویه و بوی رحمت، کرمان، کرمانشاه، کردستان و لرستان امروز فعالیت حضوری نداشتند. بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی امروز در مناطق شمال غرب، شمال، شمال شرق کشور و ارتفاعات البرز احتمال رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید وجود دارد. امروز بعد از ظهر در برخی نواحی کشور وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست. توضیحات خانم ایزدی، کارشناس هواشناسی.
امروز بعد از ظهر و امشب در بخش‌های شمال غربی کشور، شمال آذربایجان غربی، شمال آذربایجان شرقی، استان اردبیل، سواحل جنوبی دریای خزر، برای استان‌های گیلان، مازندران، ارتفاعات البرز، برای ارتفاعات استان‌های تهران، سمنان و گلستان شاهد بارش‌ها به شکل رگبار باران همراه با رعد و برق هستیم. در بخش‌های نوار شرقی کشور، بخش‌های غربی در استان‌های ایلام و خوزستان و همچنین در نواحی مرکزی، برای استان‌های مرکزی، تهران، قم، اصفهان و سمنان هم در بعضی از ساعات انتظار داریم که بر سرعت وزش باد افزوده بشه. وزش بادهای شدید در مناطق مستعد سبب گرد و خاک، کاهش کیفیت هوا و همچنین کاهش دید میشه.
بر اساس آمار بانک مرکزی، صادرات غیر نفتی کشور در بهار امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال بیش از 7% رشد داشت. چین، عراق و امارات سه مقصد اصلی صادرات کالاهای غیر نفتی از کشورمان در سه ماهه ابتدایی امسال بوده.
صادرات غیر نفتی فصل بهار امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال از رشد 7.1% برخوردار بود. سه ماه نخست پارسال 12.6 میلیارد دلار کالای غیر نفتی از کشور صادر شد. رضوانی فر، رئیس کل گمرک:
صادراتمون در بهار 1403 13.5 میلیارد دلار بوده. از نظر تناژی هم صادراتمون بیش از 38 میلیون تن رسیده که یه رشد 57% نسبت به سال گذشته داره.
قنات‌زاده، معاون سازمان توسعه تجارت:
توازن کشاورزی با شتاب بیشتری بود، 24.5% ما رشد در ارزش رو تجربه کردیم تو این سه ماه اول. در حوزه غلات بالای 200%، در حوزه خشکبار 76%، در حوزه میوه و تربار 23%، و خب در حوزه محصولات حیوانی 6%، در حوزه گل و گیاه و حالا محصولات خوراکی و زینتی و صنعتی هم یه کاهش 30% داشتیم.
همچنین بر اساس گزارش بانک مرکزی، صادرات نفتی کشورمان شامل نفت خام و نفت کوره در سه ماه نخست امسال 12 میلیارد دلار بود که این میزان با توجه به صادرات 8.9 میلیارد دلاری سال 1402 رشد 34.8% را نشان می‌دهد. رضوانی فر، رئیس کل گمرک:
محصولات پتروشیمی که حدود 9% رشد در ارزششون رو صادراتشون رو شاهد هستیم، حدود 15.6 میلیون تن به استعداد 6.2 میلیارد دلار از صادرات کشور رو به خودشون اختصاص دادن.
بانک مرکزی با اشاره به آمارهای گمرکی میزان واردات فصل بهار امسال را نیز 14.3 میلیارد دلار اعلام کرد که از رشد 1.4% در مقایسه با مدت مشابه پارسال حکایت دارد. قنات‌زاده، معاون سازمان توسعه تجارت:
در حوزه واردات ما کاهش 17% رو در حوزه کشاورزی مشخصا در سه ماه تجربه کردیم که این نشون میده که برنامه‌ریزی که دوستان ما در وزارت جهاد و در مجموعه دولت انجام دادن برای اینکه ما بتونیم ذخایر کالای اساسی رو و خلاصه واردات مناسب رو انجام بدیم در سالیان گذشته، باعث شده که ما کم کم داریم این تراز منفی بزرگی رو که سال گذشته داشتیم به جهت اینکه نیاز بود ذخایر راهبردی کشور رو توسعه بدیم، خب داریم فاصله کم میشه.
تراز تجاری سه ماه نخست 1403 نیز با 11.2 میلیارد دلار در مقایسه با مدت مشابه سال 1402 51.3% رشد داشته است. محمد مهاجری، خبرگزاری صدا و سیما.
فرماندار شهرستان تایباد مبادلات سالانه ایران و افغانستان را از مرز دو قارون بیش از 3 میلیارد دلار اعلام کرد. به گفته آقای شیردل، صادرات کالاهای ایران و استان خراسان رضوی از مرز زمینی دو قارون به افغانستان تامین کننده بازار 3 میلیون نفری همسایه شرقی است. شیردل افزود روزانه بیش از 1200 دستگاه کامیون ایرانی و افغانستانی از این مرز بین دو کشور رفت و آمد می کنند. به گفته یه فرماندار تایباد، اشتغال پایدار تامین کننده امنیت پایدار در مرز بوده و این موضوع فرصتی برای تامین بخشی از معیشت و اقتصاد خانوارهای ساکن در این خطه مرزی است. پایاره مرزی و منطقه ویژه اقتصادی دو قارون در 18 کیلومتری شهر تایباد و همجوار با کشور افغانستان است.
مدیر سامانه خودنویس از سفت 653 هزار قرارداد رایگان اجاره مسکن در سامانه خودنویس خبر داد. آقای ساسانی گفت تاکنون 1,118,619 قرارداد در سامانه خودنویس ایجاد شد که از این تعداد 653,625 قرارداد در این سامانه تکمیل و منجر به عقد قرارداد رسمی شد. به گفته یه ساسانی، استفاده از خدمات این سامانه در تمام ایام هفته و در همه ساعات شبانه روز یکی از مهمترین ویژگی های این سامانه است. مدیر سامانه خودنویس همچنین گفت صرفه‌جویی صورت گرفته در سامانه خودنویس بر اساس فرمول های رسمی محاسبه حق و زحمه مشاوران املاک 1099 میلیارد تومان بوده است.
راهپیمایی جمعه های خشم و انزجار از رژیم صهیونیستی فردا در 4 استان برگزار می شود. بنابر اعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، مردم استان های اصفهان، خراسان رضوی، فارس و مرکزی پس از اقامه نماز جمعه با برگزاری راهپیمایی با محکوم کردن جنایت های رژیم صهیونیستی و حامیان غربی و آمریکایی آن، همبستگی و حمایت خود را از مردم مظلوم فلسطین اعلام می کنند.
از شهادت طفل شیرخواره تا آتش کودکان فلسطینی، غزه 1446 شبیه ترین سرزمین به کربلای 61 هجری قمری. در تازه ترین حملات رژیم صهیونیستی به غزه، یک نوزاد شیرخوار به جمع کاروان شهدای فلسطینی پیوست. در حمله هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی به مدرسه‌ای در محله رمال شهر غزه نیز 11 نفر از جمله چند کودک شهید و 15 نفر زخمی شدند. وزارت بهداشت غزه اعلام کرده اوضاع انسانی هم در نتیجه جلوگیری از وارد شدن کمک‌ها هر روز بغرنج تر می شود و 3500 کودک به سبب سوء تغذیه در معرض مرگ قرار دارند. کانال تلگرامی فلسطین پست تصاویری منتشر کرده که در آن چند دختر بچه فلسطینی برای رفع آتش خود به قطرات آبی که از کامیون‌های انتقال آب چکه می‌کند متوسل شدند.
یکی از آثار جنگ 10 ماهه علیه مردم غزه محدودیت مواد غذایی است. به همین علت شمار زیادی از کودکان با سوء تغذیه مواجهند که در نهایت به مرگ برخی از آنها منجر می‌شود.
به بیمارستان کمال ادوان در شمال غزه اومدیم. در این بیمارستان بخش جدیدی به نام بخش سوء تغذیه ایجاد شده و روزانه ده ها کودکی که از سوء تغذیه و بیماری های ناشی از آن رنج میبرند به آن مراجعه میکنند. علت این بیماری نبود تغذیه درست و دسترسی نداشتن به شیر برای کودکان و نبود سبزیجات و میوه و گوشت. همه اینها موجب میشود ایمنی بدن کودکان در برابر بیماری ها ضعیف شود. این بخش جدید در بیمارستان کمال ادوان ایجاد شده تا بتواند کودکان را معالجه کند. لحظاتی پیش چهارمین فوتی ثبت شد و چهارمین کودک طی یک هفته در این بیمارستان بر اثر سوء تغذیه و داشتن بدنی بسیار نحیف فوت کرد. درخواست های زیادی برای اعمال فشار به رژیم صهیونیستی جهت دادن مجوز برای ارسال مواد غذایی به شمال غزه وجود دارد تا مردم این منطقه بتوانند به کودکانشان غذا بدهند.
دخترم از سوی تغذیه شدید رنج میبره. او 5 ماه است، اما وزنش به اندازه یک نوزاد 3 کیلو 800 گرمه. انگار تازه به دنیا اومده. دخترم بیماره، چون جایی که ما بودیم در محاصره بود و آب تمیز و سالمی نداشت. دخترم از نارسایی لاکتوز رنج میبره، یعنی هر نوع شیری رو نمیتونه بخوره. ما از محاصره شمال غزه رنج بسیاری میکشیم. بنت بتعاني من سوء التغذيه. دختر من به سوء تغذیه مبتلا است. او در 7 ماهگی 4-5 کیلو وزن داره. علت سوء تغذیه او نبود شیره. ما هیچ چیزی برای درمان نداریم. از همه کشورهایی که اوضاع ما و شرایط بهداشتی ما را در شمال منطقه غزه می‌بینند، می‌خواهیم کمک کنند. هیچ گوشت و میوه و تغذیه برای بچه‌ها نداریم. با گرسنگی شدید دست به گریبان هستیم.
نوبال علیگان، خبر گزاریه صدف سیما غزه.
رژیم صهیونیستی در حمله پهپادی یک خودرو را در لبنان هدف قرار داد. در این حمله محمد حامد جباره از سران جماعت اسلامی لبنان به شهادت رسید. محمد حامد جباره در حال تردد با خودرو در منطقه بقا در شرق لبنان بود که ترور شد. جماعت اسلامی لبنان اعلام کرد این جنایت مانع دفاع ما از سرزمین و مردم خود در جنوب و همچنین حمایت از ملت خود در فلسطین نخواهد شد. رژیم صهیونیستی در حمله دیگری شهرک الوزانی در مرجعیون جنوب لبنان را نیز هدف مسلسل‌های سنگین قرار داد.
در نشست شورای امنیت سازمان ملل که برای بررسی اوضاع فلسطین و به ویژه غزه برگزار شد، سرپرست وزارت امور خارجه تاکید کرد شورای امنیت باید رژیم سرکش و یاغی صهیونیستی را مهار کند و به ریشه ناامنی در منطقه پایان دهد.
اخطار رسمی و قاطع ایران به رژیم صهیونیستی در جلسه شورای امنیت سازمان ملل. این اخطار آشکار را سرپرست وزارت امور خارجه کشورمان در جلسه‌ای که برای بررسی اوضاع فلسطین برگزار شد بیان کرد. بخشی از سخنان علی باقری سرپرست وزارت امور خارجه کشورمان را در این جلسه شورای امنیت می‌شنوید.
در این جلسه و از همین تریبون مایلم قویاً در مورد هر گونه ماجراجویی این رژیم قانون شکن و پیامدهای آن اخطار دهم. بدون تردید هر گونه تهاجم به لبنان به عنوان کشور مستقل عضو سازمان ملل از سوی رژیم صهیونیستی با پاسخ قاطع و پشیمان کننده جامعه بین المللی، ملت‌های منطقه و تمامی گروه‌های مقاومت مواجه خواهد شد. بدیهی است آمریکا به عنوان متحد راهبردی و حامی اصلی رژیم در منطقه در قبال هر گونه تجاوز احتمالی رژیم به لبنان قابل انکار نیست.
در این سخنرانی که در 285 روز از حملات رژیم صهیونیستی به غزه ایراد شد، آقای باقری فهرست برخی از جنایات این رژیم را در غزه به اعضای شورای امنیت یادآوری و به حمایت ملت‌های دنیا و کشورهای منطقه از مقاومت مردم فلسطین اشاره کرد. بخش دیگری از سخنان علی باقری در این نشست شورای امنیت:
تحولات و مقاومت غزه و کرانه باختری در 9 ماه گذشته بار دیگر ثابت کرد از بین بردن مقاومت فلسطین و حماس به عنوان یک حرکت آزادی بخش در مقابل اشغالگری و تجاوز توهمی بیش نیست. حمایت همه ملل منطقه و آزادی خواهان جهان از مقاومت ستودنی ملت فلسطین نیز ثابت کرد که این ملت در تحقق این حق ذاتی خود تحت حقوق بین الملل اصلا تنها نیست. اسرائیل یک دولت مشروع نیست و فقط یک رژیم اشغالگر است و گذشت زمان نیز هرگز به رژیم اشغالگر مشروعیت نمی بخشد.
سرپرست وزارت خارجه برگزاری همه‌پرسی میان همه ساکنان اصلی فلسطین را به عنوان راه حل جامع و عادلانه پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران یادآوری و تأکید کرد که این همه‌پرسی تنها راه عملی برای ایجاد صلح و امنیت پایدار در منطقه است. آقای باقری در حاشیه این نشست شورای امنیت با وزیر امور خارجه لبنان هم دیدار کرد. در این ملاقات دو طرف درباره اوضاع بین المللی و منطقه و به ویژه تحولات مربوط به تهدیدها و تداوم جنایات رژیم صهیونیستی گفتگو کردند. سرپرست وزارت امور خارجه کشورمان در یک برنامه گفتگو محور تلویزیون CNN آمریکا هم حضور یافت. مجری برنامه باز خبرسازی و اتهام بی اساس این شبکه تلویزیونی را مبنی بر تلاش ایران برای ترور ترامپ و دست داشتن در ترور نافرجام اخیر او را تکرار کرد. آقای باقری در پاسخ ضمن رد این اتهام‌های بی اساس در عین حال از حق ایران برای پیگیری حقوقی و قضایی جنایت ترور شهید سلیمانی گفت. بخشی از سخنان سرپرست وزارت امور خارجه را در این مصاحبه با تلویزیون CNN میشنوید.
جمهوری اسلامی ایران بلافاصله پس از ترور سردار سلیمانی پیگیری حقوقی و قضایی این ترور را آغاز کرد. صرفاً از سازوکارهای حقوقی و قضایی داخلی و بین‌المللی برای احقاق حقوق خود و همینطور به دست عدالت سپردن عاملان و مباشران این ترور جنایتکاران استفاده کرده است و خواهد کرد.
رایزنی‌های سرپرست وزارت امور خارجه کشورمان در نیویورک ادامه دارد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
یک نظرسنجی جدید نشان می‌دهد 2/3 حامیان دموکرات‌ها در آمریکا کنارگیری بایدن از نامزدی انتخابات ریاست جمهوری را خواست دارند. بر اساس نظرسنجی مشترک آسوشیتد پرس و مرکز نورک که در فاصله 2 هفته پس از مناظره بایدن و ترامپ برگزار شد، از هر 10 دموکرات فقط 3 نفر به سلامت ذهنی بایدن اطمینان دارند و 70% آنها معتقدند باید یک نامزد دیگر جایگزین او شود. از سوی دیگر شبکه خبری CNN به نقل از محافل حزب دموکرات از قوت گرفتن احتمال کنار کشیدن جو بایدن از نامزدی در انتخابات خبر داده و اعلام کرده بایدن در حال بررسی شانس پیروزی کامالا هریس معاون خود در برابر ترامپ است. جو بایدن دیروز هم گفته بود اگر پزشکان ناتوانی ذهنیش را تایید کنند کنار می رود. رئیس جمهور 81 ساله امریکا پس از نخستین مناظره با ترامپ که 8 تیر برگزار شد به لکنت افتاد. بیش از اندازه مکث می‌کرد و نتوانست در همه زمان این مناظره به وضوح افکار خود را بیان کند.
و اما رسانه‌های آمریکایی از ابتلای رئیس جمهور این کشور به ویروس کرونا خبر دادند. بنابر اعلام مقامات، کنفرانسی که قرار بود بایدن در آن سخنرانی کند به علت ابتلای او به کرونا لغو شده. کاخ سفید نیز اعلام کرد که جو بایدن پس از مبتلا شدن به ویروس کرونا از علائم این بیماری رنج می‌برد ولی وضع جسمانی او خوب است.
همزمان با 12 محرم سال روز شهادت امام سجاد علیه السلام، 4 پیشوای شیعیان و 3 شهادت امام حسین علیه السلام و یارانش در کربلا، مردم ایران در شهرهای مختلف با برپایی دسته‌های سینه‌زنی و زنجیرزنی به عزاداری پرداختند.
آیین عزاداری سنتی چغچغه زنی در روستای تاریخی انجدان شهرستان عراق برپا شد. این آیین در فهرست میراث معنوی کشور به ثبت رسیده.
آیین کهن چغچغه زنی، روستای تاریخی انجدان، عسگری، میاندار هیئت چغچغه زنی.
در این ایام هر کسی به هر زبانی که داره و هر شکلی که میتونه حسین رو صدا میکنه. ما هم به این طریق حسین رو صدا میکنیم. این حسین چی؟
آیینی که ریشه در تاریخ اقامه عزای ابا عبدالله و شهدای دشت نینوا داره. اکبری، میاندار هیئت چغچغه زنی.
بنی اسد که یه قبیله این نزدیک کربلا بود، اومدن دیدن که جنازه های شهدا همه روی زمین افتاده.
بابایی، عزادار هیئت چغچغه زنی.
ابدان مطهر که مواجه میشن، خاک و سنگ رو اینا تو سر خودشون میریزن.
محبی، میاندار هیئت.
دولا میشدن، سنگا رو برمیداشتن، میزدن تو سر خودشون.
این مراسم چغچغه زنی از اونجا نشأت گرفته.
در این مراسم، عزاداران چغچغه های چوبی را با قرائت اشعاری به هم میزنند.
با اون لحن اون مداح یا اون کسی که سر هیئت هست این چخچه ها زده میشه،
میگن امام یاور ما، حسین سرور ما، در کربلا شهید شد، شد خاک و بر سر ما.
کودکان، نوجوانان و جوانان هم همچنان در مسیر عزای حسین علیه السلام و حفظ آیین‌ها و سنت‌های کهن عزاداری حرکت می‌کنند.
به عشق امام حسین هر